بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتشفين سيما بقية الله من السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فدرس عزیزان و سرورات معظم توفیقی بود که دیشب در جلسه نخستین بحث آیات اول سوره مبارکه حجر رو بازخوانی و گفتیم که خداوند سبحان در قرآن برای هیچ کدام از فروع دین سوره مستقلی نازل نفرموده است، تنها برای حج چنین امتیازی وجود دارد. نه سورت الصلاح داریم، نه سورت الزکات داریم، نه سورت الصیام، اما سورت الحج در قرآن وجود دارد. در همین سوره مبارکه حج بیشترین احکام حج وارد شده است. اون مقداری که در مورد حج در قرآن کریم آیات و احکام آمده است، در مورد نماز ما اون مقدار در قرآن آیه ندارد. کلیات نماز در قرآن گفته می شود، اما پاره از مسائل حج در قرآن کریم به تفصیل مطرح شده است. این اهمیت و جایگاه حج رو می رساند و همچنین آشنایی ذهن جامعه رو با حج که مردم انسی با حج دارن و رو جاهلیت عرب و خداوند از این نقطه انس حسن استفاده می کند و نکاتی رو در لابلای این اکثر معنوس به جامعه منتقل می کنند که این شیوه بسیار قابل توجه و قابل استفاده است. انشاءالله برسیم به آیات حج در اونجا محضر مبارک عزیزان پاری از مکنونات رو بازگو خواهیم دارد. گفتیم که در ابتدای این سوره فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، دعوتی بود برای تمام جهانیان و بشریت به تقوای رب و اشاره شد که تقوی الله با تقوی رب فرق میکنه. وقتی که خداوند تقوی رب رو میگوید در اینجا علت این تقوی رو هم مطرح میکند که ربوبیت هست، یعنی یه نوع لطف رو ما در این تقوی میبینیم در خلاف تقوی الله که اون صدرت خدا هست. تقوی خدا، تقوی الله وقتی گفته میشود اتقوا الله اون جنبه انذار هست، اما اتقوا رب جنبه تبشیر است، بشارت است، جنبه لطف است، پرورش است، چون خدا مربی شماست. اتقوا یه چنین لطفی رو و لطافتی رو ما در اینجا میبینیم. بعد اونگاه این زلزله به ساعت شیء عظیم توضیح دادیم که زلزله اون شدت و لرزش متوالی پشت سر هم به شدید است و دو زلزله داریم، زلزله تو ساعت و زلزله تو عرض، یکی مقدم بر قیامت است، یکی حضور در قیامت و برخواستن انسان هاست در اون صحنه که خداوند فرمود این شیء عظیم است. از نشانه های اون روز این است، گویا خداوند ما رو چنین میگوید یا اومد ترونه ها، اون روز میبینید شما تزهم و کل و مرزعته نعما ارزنه، که هر مادری که پستان در دهان کودک گذارده است و در حال شیر دادن بچه است، نه هر شیر دید در حال شیر دادن است، کودک رو پرس میکنند و رها میکنند. این حالت حالت به اصطلاح مفروضی است که فرضی رو خداوند دارد مطرح میکند که اگر در قیامت چنین شرایطی باشد که مادری فرزند را آغوش بگیرد برای شیر دادن، از حول قیامت فرزند رو میافکند و رها میکند که اون شدت حلو میرساند. توضیح دادن بیشترین انسی که در دنیا در ضرب المثل ها مثال داده میشه یا در کلمات بزرگان دیده میشود، انس مادر به شیر دادن و انس فرزند به شیر مادر و به سان مادر است. خداوند همین نکته رو مطرح میکنه که همین انس هم گسسته میشود و اون حول قیامت و شرایط قیامت آنچنان میشود که یاران فراموش کردند عشق، این محبت ها و عواطف هم وجود ندارند، از میان میرود در اون عالم. خب به همین بسنده میکنیم و ادامه سخن رو خدمت عزیزان امشب بازگو خواهم کرد. و تزع کل ذات حمل حمدا، و میبینید در اونجا که میگذارد فرو مینهد هر صاحب حملی حمل خودش. اولا در اینجا مراد از کلمه حمل در کلام عرب ما حملی داریم و حملی داریم. دقت دارید که از زیبانی های لغت عرب همین است که با مختصری میبینید معانی فرق میکند و شاید در ادبیات دیگه دنیا و در زبان ها و لغات دیگر در فارسی خودمون یا انگلیسی یا فرانسه نداریم این خصوصیات رو. اینا ویژگی های کلام عرب است و یکی از عوامل نزول قرآن هم به لسان عربی مبین همین خصوصیت است. زبان عرب زبان اشتقاقی است، این قدرت درش وجود دارد، فرصت مانور در این زمان بسیار است برای گوینده و متکلم. اگر کلمه حمل رو شما به کسره بخوانید حمل میشه. حمل به اون باری میگن که دیده میشود با چشم. اگر یه باری با چشم دیده شد این رو حمل میگن. ولی من جا بهی حمل و بهیرن و انا بهی زعیم. در جریان حضرت یوسف میبینید وقتی که اون پیمانه ملک مفقود میشه به نوعی به شیوهی پنهانش میکنند، بعد اعلام میکند منابی دستگاه حکومت که هر اون کسی که بیاورد این پیمانه را یه حمل به این رو میدهی. یعنی چی؟ یعنی بار شطور، یه بار شطور آزوغه رایگان و مجانی به او به عنوان جایزه میدی. این حمله، باری که رو ماشین میگذارید شما حمل است. اما حمل اون باری را میگویند که به ظاهر دیده نمیشود. کدوم بار است که دیده نمیشود؟ باریست مادران در دوش میکشن، همون بار شیشه ای که زنان در دوش میکشن و موجب میشدن که کرحن علا کرح، با اون شدت و با اون رنج و با اون فشار نه ماه زندگی یه تعلق رو مادر با همون بار تحمل میکنن به تعبیر قرآن. وحنن علا وح، با زفت بر زفت، با سوسی بر سوسی، این بار سنگین نه ماه رو فقط خدا میداند که او چگونه این بار رو تحمل میکنن. این حمله قلا تو حمل، یعنی مادران فرمود در اینجا و تزع کل ذات حمل. پس یعنی چی؟ یعنی میگذارد هر مادری سقط میکند، رها میکند، میافکند از حول اون روز هر مادری اگر در اونجا دارای فرزند باشد. اینم به اصطلاح به شکل فرض خدا هم برات میگه که شدت اون روز رو ما بفهمیم. تنوع ادبی همینجا داشته باشم خدمت عزیزان. و تزع و وضع دو معنی، یعنی میشه دو معنی داشته باشه، بستگی داره که حرف بعدی که میاد چی باشه. وضع به معنای گذاردن است. حالا یا یه چیزی رو که از روی تاقچه میگذارید پایین وضعش کردید، روی تاقچه هم که بگذارید وضعش کردید. وضع اعلا وضع اعلا، بالا یا پایین. یه شعری تو کتب ادبی عرب وجود داره، انا ابن جلا و تلا و استنادا متا از غل امامت تحارفون. من کیم کیم مثلا خیلی آدم بزرگی هستم، کی میدانی؟ کی ما را میشناسی؟ متا از غل امامت تحارفون، وقتی من امامه را رو سرم بگذارم اونگاه میفهمید من کی هستم. یا وقتی که امامه را از سرم پایین بگذارم دازه میفهمید من کی هستم. هر دو هست، وضع اعلا وضع اعلا. در گذشته وقتی یه حادثه پیش می اومد، یه مصیبتی پیش می اومد، بزرگان اهل امامه بودند، با فرط مصیبت امامه را از سرشون بر می داشتند و اونجا رو می کردن مکنوناتشون رو، غمهاشون رو. وضع الامامت عن رأسه و رداء عن عاتقه. گاهی در مورد بعض از بزرگان داریم، الان هم دیدید بعض از بزرگان وقتی مصائب حضرت سید الشهدا رو مثلا می کنن در روز عاشورا مثلا، خیلی از بزرگان خدای رحمت کند از اهل فضل و دانش و کتابه، امامه را از سر می‌گذاشتن و اونگاه شروع می‌کردن می‌گفتن امروز من می‌خواهم برهنه با سر برهنه مصیبت حضرت حسین را بازگو کنم. این خودش یه نوع به اصطلاح راه نشان دادن مکنونات حالات درون. پس زمان را دو تاست، یا بالا یا پایین، یا درون یا بیرون. و تزع و کل ذات حمل حمله ها، یعنی از چندن بیرون. اونجا حالت اون چنان است که اگر فرض کنید که مادری دارای حمل باشد و دارای بار باشد، دیگه نمیتواند از حول و روز این فرزند رو نگه دارد، فکر کن فرزند رو نها میکنند و فرزند افکنده میشند. و تر ناس سکارا، نشانه سوم، میبینیم اون روز یا رسول انداخ مردمان را سکارا. اینجا خوب دقت کنید که بحث بحث لطیفی است. و میبینی که در اون روز مردم حالت سکران دارند، حالت سکر دارند، و ما هم به سکارا، کسی اونجا مست نیست. بلکن عذاب الله شدید، اما عذاب خدا اون چنان است که قوه عقل رو میگیرد از انسان، به انسان چنین حالتی را دارد. کلمه سکارا که جمع سکران است، خود این کلمه معانی خوبی دارد که استفاده کنیم و بهره ببریم، از جهت اخلاقی هم بد نیست. کلمه سکر، 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 این هم از این چیزایش که الان نزمی کردن که در کلام عرب متفاوت میشه. این سه کلمه با سه حالت خونده میشه، هم با رفع و هم با زیر و هم زبر هم پیش خونده میشه، از فتحه کسر زمه سکر سکر سکر. مثل فرض کنید قسل، 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 این سه کلمه وجود دارن. وقتی کسی میشوید خودش رو، این شستن میشه قسل، خود عمل میشه قسل. نتیجه ای که از این شستن حاصل میشه یعنی ما غسل کردیم، یعنی اون نتیجه حاصل اون طهارت براتون اومد. خود شستن را قسل میگوین، نتیجه این شستن قسل است. آنی که شما با اون خودتون رو میشویید، اون آبی که با اون میشویید خودتون، اسمش قسله. توجه دارید؟ اینم بگم ایام مناسبت داره و مصیبت، این جمله تذکری هم هست برای بعض از دوستان بیگاه تکرار میکنن کلمات رو. یه سلامی داریم به حسین شهدا و صاحب مصیبتی نیام که بعضیا در قرائت چقدر مشکل دارن، برمیگرده به فهم همین کلمه که از کلمه یا من گاهی رو به عبارات مختلف خوندن، یا من دمه قسلو قسلو و ترامو کافورو، سلام بر اون بزرگی که خون او قسل اوست و خاک کافور اوست، یعنی ملمن سلاس بلا قسل بلا کفری، سه شبان روز بنام در بوی خاک کربلاست. این قرائتش اینطور نیست، اینه که از کردن یا من دمه قسل، ای آن بزرگی که آب شستشوی او و قسل او خون اوست، یا من دمه قسل و تراب کافورا، و خاک کافوریست با او قسل وجود او داده می شود. توجه دارید؟ حالا این کلمه رو تو سین و کاف و ره داره. وقتی آب از بالا داره میاد پایین، از اینا آب داره سرازیر میشه، میان جلو آب رو میبندن، جلو آب رو میبندن، مانع میشن. این عمل رو میگن سکر. سکر یعنی مانع ایجاد کردن جلوی آب. نتیجه ای که حاصل میشه سکره، یعنی آب برمیاد دیگه. اون سدی که آب رو میبنده بهش میگن سکر. در فرمودی سکر یعنی سد. این عمل جلو آب رو منع کردن و بستن سکر، نتیجهش سکر، آب بند اومد دیگه شد سکر. این در خود لغت وجود داره. حالا این چه رفتی دارد به اون معنایی که این کلمه رو به کار میبرن، به اون معنایی که شما میدانید، میگید مسکر، به مشروبات میگید چی؟ میگید مسکرات. این چه معنایی دارد؟ در نقطه زیبا هم اینجاست، خداوند سبحان در وجود انسان نیرو و قوهی قرار داده است که انسانیت انسان به اون قوه بستگی دارد. اون نیرو و تمامی که خداوند در وجود ما قرار داده است قوه عاقله ماست، که عامل ممیز و جدا شدن به تمیز ما از دیگر حیوانات است. اون نفس ناطقه قوی ما به ادراک کلیات ما و استنتاجات عقلی ماست که خداوند در وجود ما قرار داده است و به عنوان رسول باطنی او را حجتی بر انسان و آدمیان قرار داده است. عقل حجت باطنی خداست بر ما. خود عقل رو که نگاه میکنی، گاه هست کردم خدمت عزیزان، اسامی که عقل دارن، عقل یه عامل و مانع انسان از اصطلاح بیادبی ها، بیحرمتی ها، خلاف رضانت حرکت کردن است. عقل رو که عقل میگم چون پایبست انسان میشه، اقامه میشه. عقل از اسامی که در قرآن دارد نحیه است. نحیه از ماده چی میاد؟ از ماده نحه میاد، چون عقل جنبه بازدارندگی دارد. مقابل انسان میخواد یه عملی رو انسان انجام بده، تا به عقلش مراجعه میکنه، یکم با تأمل میگه نه این کار درست نیست، الان دل من میخواد بزنم، اما عقلم میگه نه این کار نکن، یکم تأمل کن نتیجه بهتری میتونی بگیری. از اسامی عمل در قرآن کریم هجر است. قلال هجر، هجر از ماده حجر میاد، یعنی سنگ نرود میخواهنی در سنگ. عقل رو میگن هجر چون عقل محکم نیست و جلو خیلی از مسائل تا با یه عاقلی مشورت میکنی یا اون کار نکن درست نیست. عقل مانع میشه، نمیذاره خیلی از بدمستی‌ها رو انسان بکنه، خیلی از کارها رو انجام بده. عقل مانع است، هجر است. حالا متاسفانه گاهی مسائلی ایجاد میشه که جلو عقل رو میگیرد. عقل دارد در مسیر خودش کار میکند، گاهی یه سدی میزند، یه سچری ایجاد میکنند مقابل عقل و مانع از فرازیر شدن عقل میشه. این حالت میشه حالت سکر. سکر یعنی چی؟ یعنی سد مقابل فعالیت عقل ایجاد کردن و عقل رو از تلاش مختل کردن. حالا با چه چیزی این ایجاد میشه؟ چی مانع میشه از فرایند عقلی ما؟ چه عاملی موجب میشود که عقل اون پویایی و تلاش لازم خودش رو نداشته باشه؟ عوامل مختلف هست. به تمام اینها میگن سکر. به تعبیر وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام از سکر و اربع و سکرات، ما پنج سکر و مستی داریم. چهار تا داریم، امام فرمودن گاهی در بعض از متون پنج تا فرمودن داریم، پنج تا مستی داریم. اون یکیش به ذهن شما آشناست که سکر و شراب باشه، مسکرات، مشروبات الکلی. اینها که وقتی که خورده می شود فعالیت عقل رو تخدیر می کند، مختل می کند، دچار نقصان می کند، هوشیاری و هوشمندی انسان رو می گیرد. در دراز مدت آثار سوء خودش رو می گذارد، در کوتاه مدت هم می گذارد. این میشه مسکراتی که در شرع مقدس اسلام به عنوان خبائث معرفی میشوند. اینها رجسن، پلیدن، عمل شیطانن. تصریحا خداوند در قرآن حرمتشون رو اعلام میکنه. یکی از آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خوان. چه ام الخبائث؟ این یه سکر است. این به اصطلاح عامل اصلی است که عقل رو باز میدارد. در را در تمام ادیان الهی، در تمام شرایع الهی، پیامبران موحد خداوندی ممنوعیت شراب رو در رؤوس کارهای خودشون قرار دادن. در تمام ادیان الهی شراب حرام است. بین اسلام و مسیحیت و یهودیت فرقی نیست. بین موسی و عیسی و نبی خاتم محمد مصطفی به این جهت تفاوتی وجود نداره. در اصل آیین مسیحیت هم شراب حرام است. افسانه هشام ربانی و نان خشک در شراب مقدس دادن در صبح یک شنبه در پشت محراب کلیسا و آنگاه خواندن به اهل کلیسا و عبادت، افسانه واقعی پوچی بیش نیست که از الهات و ملحقات به دامن مسیحیت در تحریفات بعدی مسیحیت است. الا در تمام ادیان الهی شراب حرام است و حرمت اون مسلم، چون مانع نفوذ عقل و تلاش عقلی است. سکر دوم سکر نوم. سکر نوم گاه خواب برای انسان همین حالت رو ایجاد میکنه، لایعقل میشود انسان. شما وقتی که از خواب عین اوج خوابتون نصف شب تلفن زنگ میزنه، نمیدون چیه این، فکر میکنی این یه لحظه فکر میکنی آیا صدای در حیات هست، آیا این صدای چیست، از کجا میاد؟ الان قوه تمیز ندارید، یه چند دقیقه میذاره، لحظه میذاره، یکمی آرام میگیرم بیدنتون، بعد متوجه میشید چیست، بعد بلند میشید تلفن رو برمیدارید. مثلا اون حالتی که شما در خوابی نمیتونید درست صحبت کنید، اون مسکر و نومه، خواب شما رو گرفته است. که شاید بعض از مفسرین آیه شریفه لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نزدیک نماز نشید و حال اینکه سکارا دارید، این سکر و سکر و نوم دونستن، یعنی با حالتی که بعد ادامه هم آیم داره تا بفهمید چی دارید میگید. میگن که این خداوند سبحان میگه، یعنی با حالت گیجی، با حالت به اصطلاح اون حالت خواب‌آلودی، خواب‌آلوده بودن نزد نماز مرید، نماز رو در حالت نشاط و شادابی و هوشیاری بخوانید که بفهمید دارید چی میگید. لاحلم ازا ما قلت ما تبولو و من تناجی و من المسئولو، بدانید وقتی صحبت میکنید چی میگید، با کی میگید، با چه کسی سخن میگویید و مناجات میکنید. پس سکر دوم سکر نوم به تعبیر امثال نرسته باقر علیه السلام و سلام. سومی سکر المال، سکر حسن متاسم مهدی مال. گاه مال و ثروت جده برای انسان مهدی میامد، سکر میامد، موجب میشه که انسان به مقتضای عقل عمل نمی کنه. گاه اون رفاه مادی و تنعم مادی زیاد موجب میشه انسان پا را از حدود عقلی فراتر میگذارد. خیلی از صاحبان سرمایه رو میبینید که وقتی اینها به یه موقعیت مالی خوبی میرسند دیگه رویهشون فرق میکنه، دیگه واقعا پاری از اعمالشون معقول نیست، معقول نیست، خیلی از مسائل انسانی رو فراموش میکنند به لحاظ اون موقعیت لایعقلی که سرمایه برای اونها آورده است. سکر المال در کنار این سکر الجاه مطرح میشه، مستی قدرت، همون که خودتون میگید گر به دولت برسی مست نگردی مردی، مستی قدرت، جاه، ریاست، یا همگاه مستی میاره بر انسان به یه شرایطی میرسد که بعد دیگه خیلی از اصول عقلی که بهش معتقد بود پشت سر میگذارد. پنجمی اون سکر و شباب، سکر و شباب که این برها گرفتار این بعضی همون مستی جوانی. یعنی چی مستی جوانی؟ یعنی در حالتی که اوج قدرت و توانمندی و اون شبان جوانیست، یه جوان مسائل رو 100% عقلانی بررسی نمی کنه، تحت تاثیر شهوات و عواطف و احساسات قرار می گیرند و پاره از وجودش رو به عقل می دهد و بهره عقلی می دهد. خود جوانی و نشاط جوانی موجب می شه که گاهی در وجود جوان عقل منزوی می شود. یه اعمالی رو شما از جوان می بینید که تحت تاثیر اون نشاط جوانی انجام می ده. اینجا خیلی تحلیل عقلی رو اعمالش ندارن، حوصله‌اش هم راه ندارن که خیلی عقلانی با مسائل برخورد کنن. این سکر و شبابه، این سکرش بزا بعد میبینید یه انسانی وقتی پا به یه مراحلی از اون میگذره شروع میکنه به نقد اعمال جوانی خودش، میگه اگه تو 20 سالگی اون روز این کار انجام میدادم مثلا یه ازدواج نمیکردم، من این انتخاب رو چرا ما بی خود دادیم به کسی که بعد 30 سال باش موندیم سوختیم مثلا. فرض میفهمید گاه ممکنه نرد میکنه ازدواجش رو، گاه نرد میکنه شغلش رو، رشته تحصیلیش رو، نمیدونم پاری از اعمال را که شبیه در ایام جوانی چنان افزاد که دامی به تعبیر جناب سعدی، گاه شروع میکنه بعد در شیخوخیت به پیری اعمال جوانی خودش رو نرد کردن، بازم به جناب شیخ احجر اعمال خودش نرد میکنه. این سکر و شباب حالا چکار باید کرد وقتی که این سکر و شباب وجود داره؟ اینی که میبینی توصیه میشود به جوان که اینگامی که انسان این قدرت و شادابی رو دارد، واقعا زیباترین شرایط عمر انسان جوانی است که خداوند اوج قوا رو به انسان داده است و جهت توانمندی، حوصله و نشاط، شاداب، انرژیک، پرتوان. اما مشکلش اینه که از بهره عقلی کافی جوان حوصله استفاده ندارد، اون ریزبینی رو به خرج نمیده. پس اینجا میگن بهترین شرایط برای جوان اینه که در کنارش از یه معلمی، صاحب فکری، از یه صاحب رأیی برخوردار باشد، فاصله نگیرد، پاری از مطالب خودش رو با شو و مشورت. شو یعنی چی؟ وقتی شما دست رو فرو میبرید تو لانه اصل، تو کندوی اصل، اصلها رو بیرون میکشید، عرب میگه شرطل اصل، استخراج اصل رو یه شرط الاصل. مشورت یعنی از اصل عقل انسان‌های عاقل و فکور بهره بردن و شهد شیرین و اون رو استفاده کردن. مشورت یعنی از اصل فکر دیگران کام خود رو شیرین کردن. توجه دارید؟ لذا دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نور دیده جز از کشته نده. اینه که بزرگان ادب فارسی نشوندن بچه‌هاشون رو مقابل خودشون، جوان‌هاشون رو مقابل خودشون، گفتن یا بنیه لا تشرک بالله. بزرگان اولیاء خدا نشوندن لقمان گونه فرزندانشون رو، در این خواستن دستاوردهای فکریشون رو به جوان بدن، این اصل ناب اندیشه‌شون رو تبیین کنن که اونها با نشاط جوانی ترکیبش کنن. مشورت ادراک و هوشیاری دهد عقل‌ها را، عقل‌ها یاری دهد که بتوانند یاره. بلا خود جوانی از ایزان حالت گاهی خطرناکیست، به تعبیر اون شاعر عرب ان الشباب و الفراق و الجده مفسدتون للمرء، ایا مفسده سه چیز اندفعی کنار هم جمع میشن دیگه باید قدی به خدا پناه برد، جوانی، پولداری، بیکاری. وقتی این ستا با هم ترکیب میشه مفسدتون للمرء ایا مفسده دیگه باید رشد جرائم را دید، دیگه مشکلات اجتماعی را شاهد بود، انگامی که مسائل با هم ترکیب میشه. مگر در کنار این عقلی باشد، تدبیری باشد، رأی اندیشمند حکیمی باشد که بتواند این حالت رو صوب بده، جهت بده و کنترل کنه. پس سکر و شباب هم داریم، این هم بوده باست اونجا هم باشه که ما گرفتار سکر و شباب و مستی جوانی نباشه. مجموعه اینها میشه سکر، تکرار میکنن. وقتی آب داره میاد، جدا آب رو سد میکنن که نیاد، نام این عمل میشه سکر. بستن آب میشه سکر. وقتی که عقل داره میاد تلاش میکنه، خدا عقل رو در وجود ما فعال قرار داده، ما با یه عامل جدا عقل رو میبندیم، اون عامل مسکره برای ما، اون عاملی که عقل رو تعطیل میکنه. و ترنا سکارا، پیغمبر مردم رو فردا در اون عالم قیامت سکارا میبینیم. و ما هم به سکارا، اینا هیچ مسکری نخوردن، اینا هیچ مشکلی ندارن، اما حول و شدت و وحشت و اون روز اونچنان گاهی توی یه صحنه تصادف شدید خدا اینا کرده قرار میگیرید، بعد میبینید راننده همونجا پشت فرمان چی میشه؟ شکش میشه، اصلا همونطور مونده. این یه حالت عجیبی بهش دست داده، هیچ فکرش کار نمی کنن. تا چند دقیقه نمیدونه اصلا چه باید بکنن. این حالت لاعقلیست به خاطر شدت سانحه حالست. ولیکن عذاب الله شدید، این شدت عذاب الهیست که موجب می شود انسان ها قوه تصمیم گیری ندارند اونجا. پس اون حول عذاب رو شدت عقوبت و قهر خداوند سبحان رو میبینه. ولیکن عذاب الله شدید، خود کلمه تعظیم رو از این کردن بعضی ها از اهل حالا پاری از متصدفه بعدشون نمیاد که کلمه عذاب رو از ماده عرض بدانند و بگویند عذاب خدا هم عذب است، شیرین است، نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، سورت چون بود، عاشقم بر قهر و بر لطفت، به جد و لعجم من عاشقم بر این لزن. خب با این آیات چه میکنند؟ با این آیات چه جواب دارند؟ بدن بلاکن نازا و بلاه، این چه شیرینی است که مردم رو لایعقل میکنند؟ خداوند سبحانه این عقوبت سنگین رو مطرح میکنند. یعنی که نه، کلمه عذاب به معنای سلب و نزوبه است. وقتی شیرینی رو از کار کام کسی میگیرید این میشه عذاب. در کلام معنای سلبی داره. از معانی عذاب در خود واژگان به لغت عرب نگاه کنید، به فرهنگ لغت ها، از معانی کلمه تعظیم به اصطلاح هم الحمل علی الجوع و السحر، الحمل علی الجوع و السحر، کسی رو وادار بر گرسنگی و بیخوابی کردن، نام این رو میگن تعظیم. دو عاملی که انسان رو از کام درک. یکی از راه‌های قرار گرفتن در شکنجه شکنجه‌گران همیشه بیدارخوابی بوده است. وقتی نمی‌ذاشتن کسی به خواب 24 ساعت 30 ساعت بعد هرچی می‌خواستن می‌نوشت. یکی از راه‌های از قادر آوردن، یکی از راه‌های از قادر آوردن لا یسمن و لا یقنی من جوع، به تعبیر قرآن عذاب جهنم چیزی است که نه کسی رو سیر در اونجا کسی میرسد به چیلی از پا در می آورد عذاب جهنم. انسان را هازا مالات خوم و لغو سماوات و الله فکیفه بی یا سیدی و الله عبد و زریف و زریف و تعبیر امیر و مومن چیزی که آسمان و زمین تحملش ندارن، من زهیر چگونه تحمل اون بکنم؟ این کجا شیرین است؟ ولیکن عذاب الله شدید. اما با تمام این مطالبی که عرض می کنیم و این وضعیتی که وجود دارد، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یطلع کل شیطان ملی، از مردم کسانی هستن که یجادل فی الله، جدل می کنن در راه خدا، جدل می کنن با خدا و اولیاء خدا، بغیر علم، بدون علم جدل می کنن. عنایت دارید یکی از راه های انتقال مطلب و گفتگو و دیالوگ جدله، اما جدل تعیین نمیشه در اسلام چندان مگر در یه شکل خاصی و استانداردهای ویژه، بلا جدل و قرآن نمیپذیره، نمیپسنده فرض کردن مگر با یک چارچوبی. ببینید اصلا جدل از ماده جدل میاد، جدل یعنی تابیدن، پیچاندن، زمین زدن. در تقسیم بندی موها از وقتی موهاشون رو باید میتونن عرض و خدمت رو تلاوی میکنن، اون حالت رو عرب میگن الشعر الشعور المجدوله، قدائر الروم مستشفرات علم قلع تزل من اقاص فی مسمن مرسلی در تقسیمات موی عرب موی پیچیده رو مجدوله میگن شهر المجهول از ماده جدل وقتی کسی رو میپیچند میتابنش به زمین میزنن که میشه جدل حالا اگر او پیچون طرف مقابلم خاص به پیچانش میشه چی؟ میشه مجادله مجادله یعنی او میکشید و من میکشیدم وقتی دو طرف میخوان بتابانند او میخواد اینو بتابانه زمین بزنه او میخواد اینو بتابانه میشه جدل در اسلام ما گفتارمون با افراد هاشا به خاطر زمین زدن اونها باشه ما چه اجازه نداریم ما حتی دشمنان و خدا رو نمیخواد زمین بزنیم میخوام هدایتشون کنیم بلندشون کنیم در اسلام ما هدفمون زمین زدن کسی نیست بلکه بلند کردن افراد است ما در اسلام هدفمون تحقیر و کوبیدن شخصیت افراد نیست و کسی که ایمان هم ندارد مؤمن هم نیست ما احیاء شخصیت انبیاء الهی پیغمبر مکرم اسلام حضرات معصومی هدفشون احیاء شخصیت شما ست سخنرانی دارد حسین ابن علی علیه السلام ظهر عاشورا ببین متن این سخنی ها رو بخونید ببین چی میگه از وجود مقدسه ما با همون جماعت گرگ بیابانی با همون ها چطور حسین ابن علی سخن میگه چگونه میخواد عباد الله اتقوا الله و کونوا من دنیاکم علی خزر همونها رو دعوت به تقوا همونها رو دعوت به برخواستن همونها رو دعوت به آدم شدن میکنن نصیحت میکنن موعظه میکنن پند میگوید هشدار میدن وقتی میرسه به اون آخر آخر دیگه میگن حجت من بر شما تمام شد اگر نمیشنوید سخن مرا انصتوا واسمعوا قولی گوش کنید میدانم اگر گوش نمیکنید علت چیست حالا میگم انتم ابن حرب و اشیاء شما میوه های شجره ملعون بنی امیه هستید اون میوه های تلخید که به بار نشستید من اطفوتون بکن من الحرام شکم های شما را حرام پر کرده است که این گونه مقابل حجت خدا نیست آسیب شناسی شنم می کنن عیوب اینها را متوهم کنن اولیاء خدا هدفشون احیاء شخصیت انسان هاست بلند کردن نه زمین زدن بذار جدل نمی کنن مگر این که یک کسی جدل کنه به ضابط حقیقت را بعد اونا بخوام ببینید یک کسی تناب رو میتابد حالا اگر شما بخواد صافش کنید دو چکار کنید باید هر مقدار که او تابیده از شما برعکس بتابید این میشه و جادل هم بلتی یا احسن جدال احسن اینه که اگر کسی جدال کرد تابید شما عکسش میتابانید شما میتابانید جدل میکنید آن برای چی؟ برای اینکه حق رو به جای خودش برگردانید و متاسفانه از خصوصیات ما انسان ها جدل عزیزان هیچ موجودی مانند انسان حق کش نیست هیچ موجودی مانند انسان استیزگر و ستیزگر با حق و حقیقت نیست هیچ حیوانی چنین حالت انسان رو ندارد قرآن میگه و کامل انسان اکثر و شمیه جدلا انسان یه موجودیه که اهل جدله کدوم انسان؟ همیشه از کردن مذمت قرآن در مورد انسان در مورد انسان نیست که با تربیت الهی آشنا نشده است نفحه ربانی خداوندی بر جان او ننشسته است و وارد نشده است اون انسان مذموم متلل انسان ما اجبر و کشته باد انسان این اون انسانی که تربیت نشده انسان به دور تربیت اهل جدل است دوست می‌دارد دیگران رو زمین بزند مجادله کند مبارزه کند حق ستیزی کند اما وقتی انسان اهل حق میشه سعی میکند اگر کسی جدل میکند او را برگرداند به حق مانند انبیا که این میشه جدال احسن یا این که الان اینجا خدا میگه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم این ایده هستن غیر علمی جدل میکنن پس جدل دو تاست یه جدل علمی یه جدل غیر علمی اهل باطل جدال و غیر علم میکنن اما انبیا و اولیا وقتی جدل میکنن جدلشون جدال علمی است یعنی سعی میکنن برگردانن آب را به آسیا آب را به جوب هم را به جایگاه خودش بتابانن برگردانن به حقیقت رو روشن کنن فرمود ادهی هستن متاسفانه یجاد این زمین چیز برای بحث بعدی ها یجاد و فتلاه به غیر علم میدانید از کجا برمی خیزه جدل غیر علمی و یبتدعو کل شیطان مرید به اینها تبعیت می کنند از هر شیطان مریدی، خیلی غم انگیزه. اینا تبعیت میکنند از هر شیطان مریدی. خب شیطان رو که میشناسیم، به هر حال یوم سر کار داریم. کلمه مرید که صفت شیطان است، اینجا از ماده مرده میاد. شیطان مرید از همون ماده میاد که مارد میاد. مرید، مارد، مرده به معنای یک دستیست، یک دست صافی. صافی به این نوجوانانی که صورتشون هنوز مو در نیاورده و صافه، به اینا در کلام عرب چی میگن؟ میگن امرد. امرد یعنی اون نوجوانی که صورتی صافه و مو در نیاورده، میگن امرد. شیطان مارد یعنی 100% خالص شیطان، یک پارچه شیطان، اونی که شیطنت تمام وجودش رو یک دست گرفته است. صاف صاف شیطانه، خالص خالص شیطانه. و یه تبع اون کسی که جدن علمی می کند، تبعیت می کند از شیطان، 100% شیطان و پر شیطنت. یه تبع کل شیطان مرید، اونم کل شیطان، هر شیطان مریدی را. خب استعداد شیطان در اون قرآن عزیزان یعنی کل متمرد من الجن و الانس، هر متمرد به ستیزگر با خدا رو شیطان میگن، حالا جنی باشد یا انسی باشد، تمام این هم شن شیطان. یه شیطان بزرگ داریم که ابلیس هست، بعد ذریه او و گاهی هم در میان انسانها یه افرادی هم که اینها میشن 100% بدونشون شیطنت، اینا رو خدا شیطان میگه، پناه میبریم به خدا. گاهی تو وجود یک کسی 20% شیطنته، گاهی 30% شیطنته، اما اگر وجود یک انسان هم 100% شیطنت شد، اون میشه چی؟ میشه شیطان مرید، میشه شیطان مرید. صبح از خواب بلند میشه به نیت کلاهبرداری بلند میشه، صبح از خواب بلند میشه به نیت مال مردم خوری بلند میشه، صبح از خواب بلند میشه به نیت نابودی حق انسان ها بلند میشه، به نیت ظلم بر بندگان خدا. این تمام وجود شره، این میشه شیطان، چه شیطان مرید. و یا تبا کل شیطان مرید. مفسرین در اینجا این بحث رو دارن که بحث مجادله مطرحه. یکی از طوائفی که خیلی با پیغمبر مجادله می کردن از ابتدا نزول قرآن همین یهودی ها بودن، همین جماعتی که الان می بینید پرمدعا و جوج انتقام جوی از اسلام و مسلمین، که الان می بینید آن با هم شدت آتش قهرشون نسبت به اسلام، این سهیونیست های اسرائیلی که خداوند خزل همون با نابودشون کنند، این آن با آن داره افسوده میشه، بیشتر میشه. مفسرین مخصوصا مرحوم طبرسی مجموع البیان اینجا این نقطه رو مطرح میکنند که این شیطان شامل اون جماعتی میشه که با پیغمبر مجادله میکردن. یعنی میومدن یهودی های مدینه، جماعت مکه که اینا اهل اطلاعات نبودن، اینا امی بودن به تعبیر قرآن، اینا اهلی نبودن که با پیغمبر بحث کنن، جدل کنن. این یهودیان مدینه می اومدن، این کسا رو تحریک می کردن، بعد اینا می اومدن با پیغمبر یسالو میکرد، سوال میکرد آن روح چیه؟ اینا بیچاره اهل مکه تو جسم موندن، جسم رو نفهمیدن، اینا اهل یسالو میکرد روح که نیستن. یسالو میکرد الاهله، حالا پیغمبر قوله یه مواقیتون، پیغمبر شروع میکنن باز جواب دادن را خود، یسالو بکن سآل میکنن از موضایون، یسالو بکن 14 تا یسالو بکن و سآل پیدن پیه این پشت برم. ریشه های این همان یهود مدینه است، هی میامدن سآل میدادن که آقا رو بتونن یه جای مچش بگیرن، مشکلی از پیغمبر بکنن، جای پیغمبر نتونه جواب بده. گفتن دارا این مگز قصه سیمار نه جولنگه توست، از خود میبری و زحمت ما میداری، چی این سال آمد شم میکنیم. اینا جدل میکردن که ریشه از یهود بود، از مدینه بود، از مطالب بود قبل از هجرت پیامبر اسلام. و در کل و یبتبع کل شیطان مرید، یه نکته ظریف، کل شیطان، هر شیطان. ببینید عزیزان، راه های شیطانی متنوعه، الان بحث شیطان نداریم، وجود نیاز به شیطان دارد. یعنی آفرینش خداوند نسبت ما انسان ها نیاز، شیطان از اجزاء خلقت است، شیطان باید باشه، نه شخص شیطان بلکه عمل شیطان، یعنی کاری که شیطان انجام میدهد. تا خداوند سبحان خط شیطان و القاعات شیطانی نمی آفرید و قرار نمی داد در وجود، طاعت از معصیت جدا نمی شد. شیطان نماینده اسیان، انبیا نماینده طاعت. تا شیطان دعوت به اسیان نمی کرد و ما پشت سر نمی گذاشتیم به سوی طاعت نمی آمدیم، ما عبدالله نمی شدیم. اگر اصلا شیطانی نبود، اگر اصلا القان فکر پلید نمی بود و دعوت به اسیان خداوند تو آفرینش خدا قرار نمی داد و نمی آفرید، کسان بندگی نصح نمی شد. بندگی خدا چی فهمیده میشه؟ وقتی بنده بتوانم بخورم و نخورم، بگم خدا چون گفتی نخور نمیخورم، من میشم عبد. با یک کسی من بگه بخور، من بگم نمیخورم چون خدا گفته است، حالا میشم عبدالله. اصلا یه خطی باز باشه، حالا کی کاندید بشه این کار رو انجام بده اون بحثای دیگه ایست، هم ما در اون مقوله نیستیم. اما در اصل ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نبلوکم بالخیر والشر فتنه ولقد فتنا الذین من قبلهم. تمام اطلاعات و فتنه‌ای که خدا میگوید مبتنی بر همینه که یه خط شیطانی باشه منطقه سرشو داشته باشید. چون اینو گفتم عرض میکنم، میدانید کار شیطان کجایه؟ شیطان تصرف در اعمال ما یک اپسیلون هم نداره، یعنی هیچ کدام از اعمال ما تحت نفوذ شیطان نیست. چی تحت نفوذ شیطان است؟ افکار ما. شیطان تصرف در ادراک ما میکنه، تصرف در فکر ما، القاء در روح ما میکنه، نه به اعمال ما. شیطان به اعمال ما کاری نداره، اعمال ما اعمال خود، عمل شیطانی نه عمل انسانی است، کار رو ما انجام میدیم. اما شیطان میاد در فکر ما و در ادراک ما تصرف میکنه، یعنی ما میدان میدیم بهش، میاد اونگاه یه وسط صوفی صدور ناز، همان گونه که انبیا همینطور، انبیا که در اعمال ما تصرف ندارن لست علیهم به مسیطر، انبیا که میاد عمل ما رو انجام بدن، بلکه چه میکنن؟ این با تفکرات روحانیشون، با تعالیمشون، با دستوراتشون در فکر و اندیشه ما تصرف میکنن و شخصیت عقلی و فکری و ایمانی ما رو بازسازی میکنن پیامبران. پس انبیا میان فکر و ادراک و دل و جان و روح ما رو آبادان میکنن، شیطان میاد فکر و ادراک و جان ما رو تخریب و ویران میکنن. نتیجه اون ویرانی اعمال خراب ماست، نتیجه اون آبادانی اعمال پسندیده ماست. هیچ کدام تو عمل ما نقشی ندارن، عمل مال خود ماست. فردای قیامت هم در محاکمه شیطان میگویم ما کانری علیهم من سلطان، من که تسلط نداشتم خدایا، من دعوتنامه دادم، اینا دعوتنامه ما پذیرفت. نقطه بعدی این که میگه ترون کل شیطان، ولی این که کل شیطان میگه خداوند مشخص میشه طرحهای شیطانی متنوعه. و این نقطه ایست عزیزان که روز به روز طرحهای شیطانی داره این چی میشه؟ همینطور که روز به روز این وقتی که میگذره ظرائف تعالیم دین بیشتر برای بشریت و ارزش دین در نزد عقلای انسانی بیشتر میشه، روز به روز که میگذره به لطائف قرآن انسانها بیشتر میرسن و ارزشهای اسلام بیشتر میرسن. حالا یا ادعا میکنن که از اسلام این حرفا یا نه، اینها رو به عنوان یک دستاورد فکری خودشون میگیرن و استفاده میکنن جلو برنامه زندگیشون میگذارن، اونه که شما میبینید تو دنیای ماورای خودمون هست. در نقطه مقابل اون طرح‌های شیطانی هم روز به روز در حال رشد، روز به روز در حال رشد است. و واقعا شب که میخوابید صبح که بلند میشید باز یه فکر نوع شیطانی تو دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم مطرح میشه، ابزار شیطانی، افکار شیطانی تو داره مطرح میشه، حساسیت وجود و زندگی رو واقعا بیشتر میرساند و بیشتر استعازه رو به ما تقدیم میکنه که بیشتر بود استعازه داشته باشه، بیشتر با خدا پناه ببریم، بیشتر خودمون رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیشتر خودمون رو در پناه و لطف حق بدیم و پناه ببریم به خداوند سبحان از طرح‌های شومی که آن با آن شیطان ارائه میکنند به شیاطین جن و انس اقرار میکنند. کتب علیها انه من تر الله، عجب محکم خداوند میگد، کتب علیها انه من تر الله، خداوند سبحان قطعی کرده است. کتب یه چیزی رو که می نویسد، قطعی میشه میشه کتاب، خداوند قانون وضع کرده است. کتب علیه انه من تر الله، هر کس خدا قانون وضع کرده است که هر کسی که تولی شیطان بکند بدون شک شیطان او را می رساند به اضلال و گمراهی و بدبختی و هلاکت و یهدیه الى عذاب السعیر و او را به جهنم گداخته خداوند وارد می کند. این قانون خداست. به ببینید کس معنی انه من تولی یعنی جعل الغیر ولیه، یعنی دیگری رو انسان صاحب اختیارش بگیره، در اختیارش دستش بگیره. ولی یتیم یعنی که این اون کسی اختیار یتیم دستش، ولی صغیر این اون کسی اختیار صغیر دستش. اگر کسی اختیارش رو به شیطان بده، اگر کسی اختیارش رو به شیطان بده و شیطان رو ولی خودش قرار بده، همینطور که شما الله ولی الذین آمن، همینطور که شما ولایت خدا رو میپذیرید، یعنی اختیارتون رو به خدا میگید، میگید خدایا این رشته در گردن من در دست تو، هر کجا میخوایی من رو ببر. بعد اسمتون میشه چی؟ میشید عبدالله. عبدالله این اون که ولایت خدا رو قبول کرده است، عبودیت الله یرا العبد به نفسی فی ما قبله الله ملکا، این که انسان اختیاری برای فعل نظهار قرار نداره، نه برای مالش نه برای جانش. خدای همه چی مال توست، الهی منکه الک، مال خودت امانت توست، اون اونجا بگی جان رو میدم، اونجا که بگی سر رو میدم، اونجا که بگی مال رو میدم، اختیار مال. این میشه عبدالله. حالا هم یک کسی همین معامله رو با کی کرد؟ با شیطان کرد. شیطان رو تولی کرد، میشه عبد و شیطان. چه عبد و شیطان؟ قانون خدا این است، اگر کسی اختیارش رو به شیطان بسپارد، یعنی طرح‌های شیطان رو بگیرد و عمل کنند، اگر از شیطان رو یعمر به فحشا و منکر، اگر شیطان دعوت به فحشا و منکر، نقطه مقابل این که این صراط تنها عن الفحشا و منکر، نقطه مقابل این که طرح پیامبران الهی فحشا زدائی می کند، منکر زدائی می کند، طرح‌های شیطانی منکر افضایی می کند، فحشا افضایی می کند. اون کسی که میاد اختیارش به شیطان میده، میفته تو دامن فحشا و منکر. فرقود این قانون خداست، انهو من تقلاه فانهو یزله، شیطان این مهار رو قدس می گیرد و راغه می کند و یهدیه لا عذاب سعیر، و می کشد او را به سوی عذاب گناه خدا بنده. هیچ برو برگردی نداریم. ما یه مشکل اساسی که داریم عزیزان، این سوره مبارکه طه عرض میکردم، اطیع او و اطیعوا، همیشه انبیاء الهی اطیع او قولی و اطیعوا امری است. یعنی ما یه اطاعت داریم یه تبعیت داریم، توجه داریم، نسبت به همه بزرگان، نسبت به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. اطاعت و تبعیت وقتی کنار هم میان فرقشون چیست؟ اطاعت یعنی پذیرش قولی، تبعیت یعنی پذیرش عملی. ما هر چی بخواید در قسمت اول قویم، این چشم بخلص از صدیم است، چشم ما زیاد میشنیم تو جامعه چشم، اما در مقام عمل مشکل همسان بنده اینه که اطاعت منقوی اما تبعیت منقوی نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر ادعای پیوند و دوستی و ارتباط با خدا می کنید، راهش اینه که از من پیغمبر تبعیت کنید، یعنی اطاعت عملی کنید، پذیرش عملی کنید. فیحببکم الله، نتیجه اون میشه که خدا عاشق شما می شود، شما محبوب خدا می شود. شما می خواستید خدا دوست باشید، خدا دوست شما، خدا طالب شما می شود. اگر این سر تبعیت رو بدانید، در باب ارتباط با خدا همین است، در باب ارتباط با شیطان، انسان تابع هر کی باشه نتیجه شمونه. اگر تابع پیغمبر و تبلی پیغمبر و خدا بکنند نتیجه آن میشند، و اگر تبعیت شیطان بکند یهدیه را عذاب سعیر، مطلب روشن و واضح است و هیچ ابهامی نداره. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب حقیقی آیا لطیف است. خدا باید شروع میکنند مراحل مختلف وجود رو از خاک و سلول های ابتدایی مطرح کردن تا مراحل به منکم من یورند و الاغ ارزل العمر تا پایان عمر و کشیدن انسان وادی به وادی و کوم به کوم مراحل عمر رو خداوند مطرح میکنه و پایان انسان رو بازگو میفرماید که انشاءالله ارتباط بحث رو با آیات امشب و خود آیه شریف هم برود قبل گردانی فرداشم بسم مبارک عزیزان و حضار گران رد خواهیم بسن. خداوند سبحان الهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزدین بگردانه توفیق اطاعت و تبعیت از ذات اقدس خودش و پیغمبرش و اهل بیت علیهم السلام رو به ما عنایت بفرمایید. خب ایام ایام حزن و ماتم اهل بیت علیهم السلام رمز قرآن از حسین آموختی، رمز قرآن از حسین آموختی، ذاتش او شعله ها افروختی، ذاتش او شعله ها افروختی. تار ما از زخمش لرزان هست، تار ما از زخمش لرزان هست، زنده از تکبیر او ایمان هست، زنده از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا ای پی که دور افتاد بکن یا ابا عبدالله توفیق نداری با آبن قبلت بیسی. ای سبا ای پی که دور افتاد بکن عشق ما را بر مزار او رسان، سلام ما را بر جنابش برسان، بر اون شخصیتی که به تمام وجود تبعیت هست ذات اقدس اله و در تمام وجود نشان تمام وجود خودش رو در کف اخلاص نهاده است و تقدیم جناب یار می کند به چیزی از وجود ایش. خدای آید جوان می خواهی جوان می تن، 18 ساله می خواهی 18 ساله می تن، 13 ساله می خواهی 13 ساله تقدیم می کند، 6 ماه هم می خواهی 6 ماه هم می کند. خدای آید می خواهی دختران به اصارت برمن به اصارت می کند، یعنی این تو با دیست دیمی که زینه به من به اصارت برمن بوزا خواهرم زینب به اصارت دارد. همه چیز رو خدای اگر اینها کم است، اگر باید این جسم سچا و کمن بر خاک بیغل تر در زمین بیفتد تصدیب حواظ جور مخابه چونی فون گردید نظر جناب دیگر تاقر استقامت داشت، نه سید و شهره بر جلال طاقت داشت، حواظ جور مخابه چونی فون گردید عزیز فاطمه از عهد سرگون گردید، بلند مرتب شاو بیز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنند عرش بر زمین افتاد، هم به جانش را زمین کربلا می رزد و یا باید جامعه انسانت بتن کنید. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.